أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احکامی که ذکر شد در رابطه با زمان مربوط به اونجایی بود که اخذ اختیاری باشد، و اما اگر جایزه معلومت الغصبیه را اخذ کرد عن تقیت، مجبورش کرده اون آقا که او را اخذ کند، در اینجا هم همون جوری که در شیخ در مکاسب فرمودن، اگر اخذ لا به نیت رد باشد این اخذش یکون و حراما، و اگر اخذش به نیت رد باشد یکون و جائزن از باب تقیه. اگر اخذ کرد به نیت رد یکون و جائزن از باب تقیه، و این که بلا نیت رد حرامه از باب اینکه تقیه به صرف اخذ نی، تقیه یحصلو به اخذهی به نیت رد، بنابراین در اخذ اضطراری هم حکمش با اختیاری فرقی ندارد. اگر به نیت رد است محسن است و جائز، اگر لا به نیت رد عدوان است و حرام. لأن التقیه لا تتعدی به صرف تقیه، با نیت رد محقق می شود، و اگر بدون نیت رد باشد تقیه محقق نشد. این یک بحث. بحث دیگر و مسئله دیگری که اینجا مورد تعرض قرار داده شیخ اینه که رد مال الغیر به سوی صاحبش واجبه که از اونهاست جائزه. رد مال الغیر الى صاحبهی واجب، و وجوبش هم وجوب فوریه. بعدم بحث شده از این که اگر صاحب را پیدا نکرد چه کند. بس اینه که رد و مال الغیر الى الغیر واجبون، و این وجوب هم فوریه. اگر هم صاحبشو پیدا نکرد چه کنه، اونم از متفرعاتش. اما اصل مسئله که رد مال غیر واجبه، این بعد العلم بالغصبیه، بعد العلم به غصبیت و به اینکه مال غیره، رد مال غیر واجبه، برای اینکه رد امانت واجبه. رد امانت و رد مال غیر به سوی غیر واجبه. پس این آقای آخذ اذا علم به غصبیت یجب علیه الرد، لان رد مال الغیر واجب، و نمیشود مال غیر رو رد نکرد. هم عقل برش دلالت میکند و هم نقل برش دلالت کرده، و روایات هم قائمه، اجماع هم داریم. لکن کلام در اینه که رد مال الغیر به چیه؟ آیا به اقباض به صاحب است یا به تخلیه و رفع من؟ آیا باید این مالی که مال الغیره ببرد بده به صاحبش، یا اینکه نه همینقدر که اعلام کنه مال شما اینجا موجود است و اگر بخواید بیاید بگیرید مانعی وجود ندارد، کفایت میکند؟ شیخ در مکاسب در اینجا میفرماد که و ظاهر و ادلت وجوب اداء الامانه وجوب الاقباض، ردش به اقباضه، و عدم و کفایت تخلیه الا ان يدعى ان في مقام حرمه الحبس و وجوب التمكين لا تكليف الامين بالاقباض. مگر بگی این روایات فقط مقام بیان اینه که حبس کردن حرومه و تمکین مالک از مالش واجبه، دیگه ازش بر نمیاد. رد اداء امانت واجبه، رد مال به مالک واجبه، دیگه ازش بر نمیاد که اقباضش کند. و من هنا ذکر غیر واحد کما عن التذکره و المسالک و جامع المقاصد أن المراد بالرد الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها. این بس که ایشون دارد. بعدم متفرع می کند که حالا و علا هازا فیشکل حملها الی لأنه تصرف لم یعزن فی. اگر گفتیم اقباز واجب نیم محض تخلیه کافیه، دیگه نمیتونه وردارد برد، برای اینکه تصرفیه که اجازه داده نشده درش. الا اذا کان الحمل مساویا لمکانه الموجود فی او احفظ، مگر حمل از نظر حفظ با اینجا مساوی باشد یا بهتر با حمل حفظ بشود. فان الظاهره جواز و نقل الامانه الشرعیه من مکان الى ما لا یکون من الادون من الاول فی الحفظ. امانات شرعیه را میشه در یه جایی گذاشت که از جای اول محفوظتر باشد، لکن حق این است که باید قائل به تفصیل شد و به نظر میاد اون وقتی که شیخ اعظم قدس سره، البته نظر احتمالی و نظر مزاحی، اون وقتی که شیخ اعظم قدس سره این مسائل رو می نوشته، هوا مثل هوای قم وارونه شده بوده و همه چیز رو به هم ریخته بوده. چون با این هوا نمیشه مطالعه کرد، نمیشه درس خون. من ناراحت بودم صبح که چرا من چیزی نمیفهمم. بعد دیدم نه بابا، هوا مقصره، من مقصر نیستم. مثلا نمیشه آدم چیزی بفهمد. اینجور نیست که با این هوا بشه مطالعه کرد، بشه درس خون. هوای آلوده رو همه چی اثر میگذارد. حتی اخیراً گفتن روی اعصاب کمر و کمر دردها و اونجور چیزا هم اثر میگذاره. به هر حال شاید هوای نجف هم وارونه شده بوده. حالا ولو تازه اینجا به تهران، به پایتخت نرسیده، به اصفهان نصف جهان هم نرسیده است. اما در این حال هوا هوای مطلوبی نیست و آقایون باید دعا کنن، از خدا بخوان که بارانی بیاد، بلکه این هوا عوض بشه. و یک دعایی به نام دعاء الاستسقاء در جلد دوم از من روضة المتقین که شرح من لا زور الفقیه، یه دعای استسقایی است. اون دعا رو پیدا کنید و بخوانید. حالا من اگر پیدا کردم فردا براتون عرض میکنم که امام مجتبی اون دعا رو خون، ابی عبدالله اون دعا رو خون برای طلب باران، بلکه بارانی بیاد، رحمتی بیاد و بر همه جا هم بیاد، چون هر کجا بری آسمان همین رنگه. به هر حال حالا ما که هوای وارونه نگذاشته چیزی بفهمیم، ولی به هر حال با اینکه چیزی نگذاشته بفهمیم، حق این است که اینجا خلط شده بین دو مسئله. یکی مسئله رد الامانه است، یکی مسئله رد الغصبه. یعنی یکی مسئله چیزی است که من خودم تحویل نگرفتم، دیگری به من داده که به عنوان امانت فعلوی من باشد، یا شارع در دست من به عنوان امانت قرار داده. بله اینجا ردش به تخلیه است. اخبار هم که رد الامانه را دارد، ظهور در همون تخلیه دارد، همون جوری که جامع المقاصد و مسالک و دیگران نقل شده. در باب رد الامانه، حق به این است که رد الامانه و اداء الامانه به تخلیه، برای که من سهمی نداشتم در گرفتنش، من تقصیری نداشتم در گرفتنش، مالی رو پهلوی من امانت گذاشته، حالا من میگم امانتت هست، خواهی بیایی ببری بیا ببر دیگه، حالا لازم نیه امانت که گذاشته دوش من بکشم براش شکار کنم براش ببرم. ظاهر روایات رد الامانه از نظر عرفی و حکم عقلم بیش از این به تخلیه است. اما در باب غصب که مالی را از کسی قهرن علی گرفته است، بدون رضایت او مالی را ازش گرفته است، در اونجا عقل و حکم می کند به این که اقبازش کند، نه اینکه او صدمه بخورد بیاد قبض کند. من مال دیگری را از تو خونش دزدیدم، نه اوزو به لا آوردم تو خونم، حالا که پشیمون شدم میگم آقا بیا مالت، مانعی نداره، بیا وردار و برو. اینجا ای را عقل رد نمیداند و کافیه در اداء غصب نمیداند. روایات الغصب و مردودون هم ای را رد نمیدوند، رد در باب غصب و در جایی که شخص خودش چیزی را در اختیارش قرار داده، عقلن و عقلاءن و عرفن ردش به این است که اقباض او بشود. بنابراین اینی که شیخ قدس سره مسئله جایزه مغصوبه را با رد الامانات یکی حساب کرده، این به نظر میاد که خلط باشد. فرق است در دو رد. رد الامانه به تخلیه برای عرفن و عقلاءن و عقلن، برای اینکه من کاری که نکردم، مال رو ورده پلو من گذاشته، منم قبول کردم، حالا دیگه کباب باید بشم. چیه اون مثال معروف؟ نه، نیکی کردن، رفتم ثواب کنم، کبابم بشم. خب بله، یه مالی رو پهلوی من گذاشته، حالا یه ماشینم کرایه کنم و یا حضرت عباس بند ببرم برو. نه، میگم آقا امانتی دینجاست، بیا ببر، بیش از این نی. اما اونجایی که من رفتم ماشین او رو از تو خونش دزدیدم و اردم گذاشتم تو خونمون، از اون ور دنیا دزدیدم، نعوذ بالله، اردم گذاشتم تو خونمون، حالا پشیمون شدم. حالا ردش بین آقا ماشین اینجاست، هر وقت میخوایی کسی راننده بفرست بنزینش کنه وردارد برد. اینا که اغلا رد نمیدانن، این را باز ادامه همون غصب میدانن. رد غصب عقلن و عقلاءن و عرفن به اقبازشه، لطف میکنه، راننده میگیره، خرجشو میده، میبره اونجا تحویلش میده. این راجع به رد که به نظر میاد خلط واقع شده برای مثل شیخ قدس سره در مورد. و اما یه بحث دیگه که هست، حالا بعد از آنی که باید رد بشه و واجب رد، کلام در دو جهت واقع میشود. یکی این که این وجوب رد فوریه یا نه فورینی میتونه تأخیر بیاندازد، آیا یجب الرد فوراً یا تأخیر جایز است. شیخ قدس سره میفرماد خلافی نیست که رد واجب فوریه، یجب فوراً، و ظاهر انه لا خلاف فیه فی کونی فوریا، البته کتاب ما زامنن دارد، لا خلاف فیه فی کونی فوریا، این وجوب رد فوریه، خلافی نیست در این که رد وجوب فوری داره. سرشم اینه که تأخیر در رد مجوزی ندارد، تأخیر در رد احسان نیست بلکه ظلم است و عدوان. تأخیر در رد نه مجوز دارد و نه ضرورت، بل ظلم لیس به احسان و لا ضرورت فی، بل ظلم و عدوان. و همجور مال مردم رو نگه داشی، خب بر مال مردم رو به اونا چکار کن؟ رد کن، این دیگه ظلم است و عدوان نگه داریش. بحث دیگری که حالا آیا این فوریت فوریت عرفیه است یا فوریت فوریت عقلیه است؟ آیا این که بگیم فوری فور عرفیه، به ما به این که بله تراخی حرامه، مسامه حرامه، فور عرفیه یعنی مسامه حرامه، و لا لازم نیست که بدود برد و ماشین قبض پست سریع السیر بگیره بره، و اگر مثلا نماز میخونه نمازش رها کنه زود برد، و اگر مهمون داره مهمونش بگه بمون من میخوام رد کنم. آیا رد فوری عقلیست به معنا این که یجب رد بلا تأخیرن، و اون اعذاری که در رد و دین سبب عذره در اینجا سبب عذره نیست؟ اگه کسی آمده طلبش از من میخواد، اینجون دیگه من وسط نماز باید نمازم را کنم را برم طلب او را بش بدم؟ نه، سبک متعارف باید تأخیر مسامحه نشود. یا نه، این رد رد عرفیه، مثل رد در باب قرض و امانات و سایر جا. عبارت شیخ برمیاد که رد در اینجا هم همون رد عرفیه، برای اینکه میفرماد لا خلاف فی وجوب رد، و این همون ردیه که در سایر جا هست، اینجا هم میفرماد لا خلافه. به نظر میاد اینجا هم خلط شده. ما در باب رد دو مورد داریم، یکی رد الغصب، یکی رد مثل الامانه. در باب رد قصد که من مقصرم و وجود اون مال نزد این آقای، نزد این شخص غاصب، بقایش نزد اون معصیته، اونجا وجوبش یک وجوب عقلیه و باید با سریع ترین راه مال مردم به مردم چی بشه؟ رد بشه. چون هرچی نگاه بداره تو نامه عمل چی نوشته میشه؟ معصیت. وجوب رد مقصوب به حکم عقل است، لأن بقاء المقصوب في يد الغاصب بلا رد و تأخير في الرد، ولو بخواد وایس نماز بخونه، ولو بخواد مهمون شو پذیرایی کند، این میشه معصیت، ظلم و عدوان. پس رد وجوب عقلی است، باید به اسرع طرق و به اعجل وسائل مال مردم به مردم چه بشود؟ رد بشود. به مقدار ضرورت مانعی ندارد، حالا که میخواد رد کنه به مقدار ضرورتش جایزه، اما بیش از ضرورتش، حالا میتوند دو ساعت دیگه حالا مهمونام رو پذیرایی کنم و برم، حالا دعای کمیل و ندبم رو بخونم و برم، حالا ناده علی رو بخونم و برم، نه، در رد مقصوب رد عقلیست. عرض کردم سرش اینه که عدم و رد ظلم و عدوان، تأخیر در رد ظلم و عدوان و غیر جایز. پس باید از این ظلم و عدوان خودش رو نجات بدهد به مقدار سرعت و به مقدار لازم که لایم فکر رد و من این یکونو جایزا، و الا تکلیف میشه تکلیف به مالا به غیر مقدور، اما بیش از اونش دلیل نداریم بر جوازش، بلکه حرامه. و اما در رد الامانات که بودن این مال نزد من، امانتی که از بودن این مال نزد من واجب است رد کنم امانت را به حکم شرع و به حکم بر راه عقلا، امانتی را که باید رد کنم به حکم شرع و به حکم بنا عقلا، باز در اونجا هم این رد امانت به همین است که به قدر متعارف، رد عرفی، نه اینکه خودش رو به درد و سر بیندازد. ادله فوریت رد امانات، رد امانات و مثلش اقتضا نمی کند فوریت عقلیه را، بلکه مقتضاش بیش از فوریت عرفیه نیست، یعنی خودش رو به درد و سر نندازه، کارهای لازمش را نگذره، حالا برد و مال مردم را رد کند. و یشهد و بر این معنا فسقای فقها در باب دین، در باب دین اگر طلب کار اومد مطالبه کرد، بله من باید مسامعه نکنم، مسامعه در اداء دین حرامه، اما فوریت عقلیه دلیلی بر وجوبش نیست. پس بنابراین فوریت در اینجا هم در ردم دو قسمه، رد الامانه فوریتش به فوریت عرفیه است، یعنی مسامحهش حرامه، بی مبالاتی و تأخیرش حرامه، و علیه العقل و العقلاء و العرف یشهد و احکام در باب دین. امانت اما رد المقصوب، اونجا فوریت عقلیه است. به عبارت اخرى یک جا دلیل وجوب رد شرع است، یک جا دلیل وجوب رد عقل است. اون جایی که دلیل وجوب رد عقل مثل باب مقصوب، عقل در اونجا یه ملاکی دارد که ملاکش اقتضا میکند فوریت حقیقیه را. این هم یک بحثی را که ایشون اینجا مرقوم فرمودن. بحث بعدی این است که فرع بعدی، حالا بفرمایید کسی از زمانی که عالم به قصد شد، از زمانی که عالم به قصد شده، از زمان ببینید ما حالا در اون مسئله هرچی بذار بر عرضم عرض کنم، اون جایی که از باب قصد بقایش در ید این حرام است به نیت رد ال صاحب. شما مناقشه موردی میفرمایید، من میگم اون جایی که بقایش در ید این ردش به مالک از باب رد المقصوب الى صاحب است، و رد الغاصب المقصوب الى صاحب. هر کجا از باب رد المقصوب رد الغاصب المقصوب الى صاحب باشد، اینجا هم رد به اقباض است و هم فوریت عقلیه. هر کجا وجوب و رده علل امین است فل امانه، ردش به تخلیه است، فوریت جمل فوریت العرفیه. دیگه حالا مورد کجا از باب رد الغاصبه، کجا از باب رد الامینه، بستگی به مبانی و صور دارد. کبرای کلی را اگه اشکال دارید بفرمایید. من عرض می کنم رد واجب است، رد مقصوب، این به حکم عقله. عقل میگه اگر مقصوب را رد نکنی بقای مقصوب در نزد غاصب ظلم و عدوان و قبیح و غصب، پس واجب از این گناه بیرون بیای. این بیرون آمدنش به فوریت عقلی است، یعنی هر چی میتونه سریعتر از این گناه بیرون بیاد. ولی هر دو همه یک کاسه حساب کرد. ازا علمه یک صورتش خودیشون فرموده ازا علمه بالغصبیه من اول الامر، ازا علمه بالغصبیه من اول الامر و اخذ لا به نیت الادا. تفصیل موردین بحث جایزه مواردش میگن. ببینید جایزه سلطان مواردی داشت، یه جاش از باب غصب بود، یه جاش از باب امانت بود. زاره مرحوم آش جعفر تستری در اون سخنرانی هایی که دارد که من سابقا مطالعه می کردم منبر می رفتم، نکته داره که اینجا عرض کنم. ایشون گناهان رو دو جور حساب کرده، یکی گناهان دائمیه، یکی گناهان غیر دائمیه. اون وقت غصب را و مال مردم رو ندادن یا وجوهات رو ندادن، اینا رو از گناهان دائمیه میدونه. میگه حتی داره زیارت ابی عبدالله سلام الله علیه میخونه اما تو نامه عملش گناه مینویسن، داره نماز میخونه اما کنار نامه عملش گناه مینویسن. رد مال الغیر الالغیر واجب، ترک رد حرامه. این حرام با همه واجبات و با همه اعمال خیریه آدم هم همراهه. میگه این از گناهان دائمیه است، ترک رد مال مردم یا ترک ادای خمس یا ترک ادای زکات، این از گناهان دائمیه است. در هر حال حالی است تو نامش گناه می نویسن. بحث دیگری که اینجا شیخ دارد این که حالا بعد از آنی که رد واجب شد الالمالک، این علم المالک فبها و نعمت، اما اگر مالک رو نمیشناسد، این لم یعرف المالک، اینجا باید چیکار کند؟ باید فحص کنه. من عبارت شیخ رو میخونم تا بحثش. میفرماد ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الامکان. لو جهله متفرع بر اینه، لو علم صاحبه، عرف صاحبه که بحثی نداره. ولو جهل صاحبه و فرض اینه باید به او رد بشه، بعد وجب الفحص مع الامکان، باید بره صاحبشو پیدا کنه. لتوقف الاداء الواجب به معنی تمکین و عدم الحبس علی الفحص. اون اداء واجب که عبارت از تمکین و عدم حبس، این احتیاج به فحص دارد. مقدمه واجب واجبه. مضافن الامر بالفحص فی الدین المجهول المالک، مضافن به اینکه امر به حبس در دین مجهول المالک هم شده. ثم لو ادعاه مدعن، حالا که مالکش مجهوله، فرع دیگر این که اگر یک کسی ادعا کرد که مال منه، ففی سماع قول من یدعیه مطلقا، به محض اینکه گفت مال منه بهش بدیم، برای اینکه ادعایی است که معارض ندارد، لان ادعاه ادعاء بلا معارض، ادعای بلا معارض مسموعه، لانه لا معارض له. او مع الوصف، اگه خصوصیات و نشونه هاشو گفت بهش بدیم، تنزیلا له منزله اللغته، البته نه توصیفی که علم بیارد، نه توصیفی است متعارفا گمان می آورد، ولی اگه علم بیاره که میفته جزء بعدی. او مع الوصف یعنی با توصیف بگیم باید بشتاد، تنزیلا له منزلت اللغته. او یعتبر الثبوت و شرعن، شرعن باید با بینه یا با غیر بینه ثابت بشود. لل اصل، برای اینکه اصل عدم جواز ادا و عدم وجوب اداه. وجوهن و یعتمل غیر، وجوهش هم ذکر کرده، یکی اصل و یکی منزله لغته و یکی معارض. و یهتمل غیر و بعیدن عدم وجوب الفحص، حالا که صاحبش رو نمیشناسه اصلا فحص واجب نباشد، لاطلاق غیر واحد من الاخبار، برای روایاتی که اطلاق دارد و فحش رو واجب نکرده. ثم ان المناط صدق و اشتغال رجل بالفحش نظیر ما ذکروا فی تعریف لغته، همینقدر که بگن داره فحش میکند مسامحه نمیکند، نرفته سرشو بگذاره بخوابه، مشغول فحش کردنه. حالا اگر این فحش احتیاج به خرجی دارد، خرجیش با کیه، چه جوری باید خرج کرد، اینو فرو یک شیخ متعرض شده. ما باید اول در اصل وجوب فحص بحث کنیم که آیا فحص واجبه وقتی صاحبش رو نمیشناسد یا فحص واجب نیست. در اینجا میبینید که شیخ احتمال میدهد که بگیم فحص واجب نیست، احتمال میدهد که بگیم واجبه از باب مقدمه واجب. به نظر میاد اینجا هم یه نحوه خلطی شده، و نگید هی میگی خلطا، چون این بحثا مال اینجا نی، این بحثا مال کتاب الودیعه و مال کتاب الغصبه، اینجا آوردنش خلط لازم میاد. و اون این که اگر من سبب این بودم که مال از دست مالک بیرون بیاد، غصب بوده، بلغصب مال از دست مالک بیرون آورده شده، بلعسیان و بس گناه مال از دست مالک بیرون آورده شده است، حالا مالکش رو نمیشناسم، خیلی خوب، در اینجا فحص برای من عقلا واجبه، برای اینکه من در اخذ مال عاصی بودم و غاصب، الان که صاحب رو نمیشناسم چون غصب باید برگردد به سوی صاحبش و هرچی پهلو من بموند یکونو چی؟ محرمه. چون واجب است رد، و رد هم باید هر چه زودتر انجام بگیره، چون هر چی رد نباشه معصیت است، پس باید برم فحص کنم تا خودم را از معصیت چیکار کنم؟ نجات بدم. یجب الفحص لتزول معصیت و تأخیر و معصیت و بقاء المال عنده. اما اگر نه، و به علاوه که قانون گذار از قانون شکن هم حمایت نمی کند، اگر هم ما اطلاق دلیلی داریم که فحص واجب نی، اینجور جایی را نمی گیرد که فرض اینه این با ظلم و زور مال مردم رو چکار کرده؟ گرفته است و آورده است، مضافن الی انه و عاصن و شرع لا یحامل عاصی، پس اطلاق هم نمی گیرد و اطلاق ازش انصراف دارد. و مضافاً الى ما یقال من ان الغاصب یؤخذ باشق الاحوال. و اما اگر نه، مال دست من که آمده به وجه شرعی دست من آمده، بالامانه مال دست من بوده، الان من صاحبشو نمیدونم، یه کسی آورده امانتی رو بلوی من گذاشته، من الان صاحبش رو نمیدونم، نمیشناسم صاحبش را، به چه دلیل بر من واجب باشه برم فحص و بحث کنم؟ بر من واجب است صاحبش که آمد مالو بهش بدهم. اما دیگه دلیلی داشته باشیم که واجب است مال را رد کند به سوی صاحب به حیث که فحص را هم واجب کنه، ظاهرا چنین دلیلی نداریم و اطلاق دلیل همون جوری که شیخ میگه محکمه. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.